سلام و صبح بخیر به شما همراه عزیزی که در این صبح تعطیل به رادیو فردا پیوستید. حسن جعفری هستم، خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو بیننده و شنونده صبحانه با خبر باشید.
مجله بامدادی روز جمعه آخرین روز از اردیبهشت ماه رو شروع میکنیم با مرور خبرها. شرکت هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به پرواز 804 نیست.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تجارت قانونی با ایران حمایت کردند.
روسیه میگوید بخش‌های مختلف 300 را تا پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل می‌دهد.
معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. احمد عادل به شبکه تلویزیونی CNN گفت که جستجو و عملیات نجات برای کشف این هواپیما ادامه دارد. پرواز شماره 804 هواپیمای ایرباس خطوط هوایی مصر اوایل بامداد چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه پاریس رهسپار مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. هنوز علت ناپدید شدن این هواپیما مشخص نشده است.
شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه مشترک در بروکسل، پایتخت بلژیک، اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران، شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود.
ببینید، ما داریم به اینه میبینیم که طرف غربی داره تلاش میکنه، منتها ما اثرات اجرایی و مؤثرش رو میخواییم ببینیم. باید تلاش کنن که بتونه نتیجه ملموس و قابل لمسش رو ارائه بده و بانک‌های ما بتونه روابطش رو برقرار کنه.
با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های بر جای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای اثرگیری معامله با ایران شده است.
معاون رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور تا پایان سال جاری میلادی بخش‌های مختلف سامانه دفاع موشکی 300 را به ایران تحویل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس این مقام روسی گفت مسکو تا کنون یک بخش از سامانه دفاع موشکی 300 را به ایران تحویل داده است. ایران نیز در اوایل فروردین سال جاری از تحویل بخش اول تجهیزات این سامانه دفاع موشکی خبر داده بود. موشک ضد هوایی 300 قادر از هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. اسرائیل و آمریکا از مخالفان اصلی تحویل این سامانه ها به ایران هستند.
اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این کشته‌ها شامل یک فرمانده بسیج ایرانی و 6 تبعه افغان و پاکستانی هستند که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است.
به دنبال درگیری میان گروه‌های مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در قوطه در شرق دمشق پایتخت سوریه تصرف کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، حملات هوایی و موشکی نیروهای ارتش سوریه راه را برای پیشروی نیروهای زمینی این کشور و حزب الله باز کرد و نیروهای دولتی توانستند مناطق وسیعی را در شرق دمشق به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان نبرد 3 هفته گذشته در قوطه بیش از 2000 نفر بی خانمان شدند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک هواپیمای خطوط هوایی مصر دیروز با 66 سرنشین در مسیر پاریس به قاهره در دریای مدیترانه سقوط کرد. میرعلی حسینی و جزئیاتی بیشتر.
هواپیمای مسافربری اجیپت ایر که با 66 سرنشین از پاریس رهسپار قاهره بود، ساعت 2:45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران، در حالی که تا رسیدن به مقصد تنها 20 دقیقه باقی مانده بود، بر فراز مدیترانه ناپدید شد. ساعتی بعد مقام‌های فرانسوی تأکید کردند که هواپیما سقوط کرده است. شریف فتحی وزیر هوانوردی مصر صبح پنجشنبه اعلام کرد علت سقوط هنوز روشن نیست، اما به گفته او دلایل تروریستی محتمل تر از اشکال فنی به نظر می رسد. عملیات جستجوی بقایای این هواپیما در دریای مدیترانه به طور مستقیم از تلویزیون مصر پخش می شد. به جز قایق‌ها و هلیکوپترهای مصری، واحدهایی از نیروی دریایی یونان و هواپیماهای شناسایی فرانسه نیز در عملیات جستجو شرکت دارند و هواپیماهای آمریکایی نیز برای پیوستن به عملیات ابراز آمادگی کرده‌اند. عصر پنجشنبه گزارش‌هایی از کشف قطعاتی از هواپیما در نزدیکی جزیره کارپاتوس یونان منتشر شد. اما یونان اعلام کرد قطعات یافت شده به رنگ آبی و سفید نیستند و مطمئناً بقایای هواپیمای مصری که آبی و سفید بوده نیست. پس از این تکذیب، معاون رئیس جمهوری مصر نیز با رد نظر قبلی اعلام کرد قطعات کشف شده در نزدیکی جزیره یونانی متعلق به ایرباس A320 نیست. به هر روی هنوز علت سقوط این هواپیما که حامل 56 مسافر و 10 خدمه بود روشن نیست، اما وزیر دفاع یونان گفته است هواپیما پیش از سقوط به طور ناگهانی ابتدا 90 درجه به سمت چپ و بعد 360 درجه به سمت راست چرخیده و سپس به آب‌های مدیترانه سرنگون شده است. شماری از کارشناسان و رسانه‌ها گفتند این سقوط یادآور سقوط هواپیمای دیگری است که 7 ماه پیش با 224 سرنشین در خاک مصر سقوط کرد و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو میدیدید و میشنیدید. گزارشی دیگر، سازمان عفو بین‌الملل دیروز نتایج یک نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میده مردم در سراسر دنیا خواستار کمک به آوارگان هستند و 80% از پرسش شوندگان هم از حضور پناهجویان در کشور خودشون استقبال کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی جدید سازمان عفو بین الملل پیرامون چگونگی نگرش مردمان کشورهای گوناگون به پناهجویان، چین پرجمعیت ترین کشور کره خاکی به عنوان خوش استقبال ترین کشور از پناهجویان ارزیابی گردیده است و آلمان و بریتانیا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. عفو بین الملل در نخستین گزارش خود جهت ثبت چند و چون رویکرد جهانی نسبت به پذیرش پناهجویان میگوید نظر بیش از 27,000 تن در 27 کشور را جویا شده و دریافته است که 80% پاسخ دهندگان از ورود پناهجویان به شهر، محله یا خانه های خود استقبال می کنند. در این نظرسنجی 1 تن از 10 پاسخ دهنده گفته که به پناهجویان اجازه می دهد در خانه اش بمانند. این در حالی است که تنها 17% گفتند که اجازه نمی دهند پناهجویان داخل کشورشان گردند. حدود 73% هم گفتند کسانی که از جنگ یا آزار و اذیت می گریزند باید امکان یابند تا جویای پناهندگی در کشورهای دیگر شوند. دبیر کل عفو بین الملل سلیل شتی به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است
همبستگی انسانی بسیار آشکار است، روشن است. در سراسر جهان مردم می توانند درد آنهایی را که مجبور به فرار از جنگ و مجازات شدند را احساس کنند و فکر می کنند این وضعیت فوق العاده ای است که به واکنش فوق العاده ای نیز نیاز دارد.
دبیر کل عفو بین الملل گفت نتایج نظرسنجی نشان داده که واکنش های اغلب دولت ها به بحران پناهجویان همسو با افکار عمومی نبوده است.
با بحران رهبری در زمینه این مسئله روبرویم. آنچه اتفاق میافتد این است که صداهای بیشتر پوپولیست و منفی امواج را اشغال میکنند. افراد زیادی چون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نداریم که در برابر مخالفت های ایستاد تا بگوید این یک وظیفه بین المللی حقوق بشری است.
تقریبا تمام پاسخ دهندگان آلمانی و 87% بریتانیایی ها در نظرسنجی عفو بین الملل گفتند که با ورود پناهجویان به کشورشان موافقند. در نظرسنجی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر 61% پاسخ دهندگان روس با ورود پناهجویان به کشورشان مخالفت کردند که از حیث حداقل استقبال از پناهجویان روسیه را در انتهای این ارزیابی قرار داده است. لهستان، مجارستان و کشورهای دیگر سابقا کمونیستی میگویند مهاجرت به خصوص از ممالک مسلمان جامعه های همگونشان را برهم خواهد زد. در حالی که شمار پناهجویان در سطح جهان به میزان بی سابقه ای افزایش یافته، اجلاس جهانی بشردوستانه به ابتکار دبیر کل ملل متحد قرار است در روزهای آینده در استانبول برگزار شود. دبیر کل عفو بین الملل سلیل شتی به رویترز میگوید
نمیتوانیم این واکنش کجدار و مریض از بحران به بحران را داشته باشیم. یک سیستم توزیع دائم نیاز داریم. فکر میکنم این درخواستی است که از دولت‌ها به عمل آوریم. این درخواستی است که مردم دارند از دولت‌ها به عمل می‌آورند و آنها باید گوش کنند.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان جمعیت به اجبار جابجا شده در کره خاکی را احتمال داده که در سال 2015 میلادی از رقم بی سابقه 60 میلیون تن بسی فراتر رفته که 20 میلیون تن آن آوارگان و جنگ زدگان سوریه و مناقشات دیگر برآورد شدند.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. شماره تماس ما رو که حتما به خاطر دارید، پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا شمارش هست 2042-02-2112-2112. در اینجا فرصت است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما مخاطبان عزیز بسپاریم.
مشکل اصلی مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی چیزی جز وجود شورای نگهبان نیست.
آقای خامنه‌ای، امید کوکبی رو آزاد کنید. دست از سر نرگس محمدی برداریم. شاید بنده خدا رو یه دانشمند و علاکی میگه میدونی زندان. دست بردم از این جنایتاتو.
سر بازم رفتم برای این مملکت زنگیدم. اومدم حالا که او راقم کردم. انداختم من گوش خونه رفتم. میگم که شما سر باز وزیفت بوده. اگه بسیزی بودی قرار یه کاری میکردیم. ولی چون که بسیزی نیستی برو فلند. قسم از کنم به زناب خوامنه ای که ما چیکار کنیم و بندگون خدا.
در ادامه صبحانه با خبر امروز جمعه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و برخی از هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. شهرام، از هفته نامه های صدا و امید جوان شروع کنیم که به موضوع تغییر رئیس صدا و سیما پرداختن.
هفته نامه صدا در شماره تازه خودش کاریکاتوری از آقای عزت‌الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و همچنین آقای محمد سرافراز رو که هفته گذشته از سمت خودش استعفا داد منتشر کرده و با تیتر معمای جامجم گزارش و یادداشت‌های منتشر کرده درباره اینکه چرا آقای سرافراز به شکل زود هنگامی پیش از سر رسیدن موعد 5 سالی ریاست خودش بر صدا و سیما استعفا داد. به طور ضمنی کاریکاتور هم نظر این هفته نامه رو نشون میده که آقای زرقامی خیمه زده بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی. اما امید جوان این رو خیلی به صراحت نوشته و تاکید کرده که اگر با رفتن محمد سرافراز آقای دارابی برگرده و جای آقای علی اصغر پور محمدی معاون فعلی صدا و سیما رو بگیره، در اون صورت آقای زرقامی تیمش بار دیگر صدا و سیما رو در دست خودشون گرفتن. هر چند رئیس دیگری برای سازمان صدا و سیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. برخی از نمایندگان مجلس هم به هفته‌نامه امید جوان گفتن که آقای سرافراز میخواست با برجام مخالفت کنه و پرونده‌ای برای آینده خودش درست کنه، اما از هول حلیم در دی گفتن.
نگاهی هم بندازیم به هفته‌نامه پایتخت کاهن که پرونده‌ای داره در مورد رئیس مجلس دهم.
آقای صادق زیبا کلام به هفته‌نامه پایتخت کهن گفته که اگر علی لاریجانی رئیس مجلس به گام‌هایی در جهت پیشبرد دموکراسی برداره، اعتدالیون بازی رو بردن. اما آقای عارف در صورتی که رئیس مجلس دهم بشه، خط آتش تندروها علیه پارلمان تشدید میشه. شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و اجتماعی هم در این باره اظهار نظر کردن. آقای احمد منتظری هم از جمله کسانی است که تاکید کرده که در مجلس آینده راه گریزی نیست. آقای علی لاریجانی و آقای عارف با باید با هم دیگه تعامل بکنن. یکی دیگر از کسانی که اظهار نظر کرده آقای محمد حسین خلیلی اردکانی هست که تاکید کرده رئیس مجلس باید نماینده جناح اکثریت بشه و نگاه هفته‌نامه پایتخت کهن این هست که حرف آخر رو آقای کرباسچی زده و اصلاح طلبان باید از ریاست آقای علی لاریجانی در مجلس آینده حمایت.
نگاه خیلی سریع هم بندازیم به ماهنامه آزما که روی جلدش به چندین موضوع و البته عکس امیر نادری فیلمساز ایرانی اشاره کرده.
بله، ماهنامه آزما در شماره تازه خودش پرونده‌ای در تحلیل از امیر نادری منتشر کرده، کارگردان سرشناس سینما ایران که از سال 1369 در آمریکا زندگی میکنه، آقای سیف الله صمدیان و شماره دیگر از چهره‌ها در این باره یادداشت نوشتن. چند گفتگو داره، گفتگو با فرزاد ادیبی گرافیست، گفتگو با آقای یونس تراکمه که نویسنده و داستان نویس هست و همچنین یک گفتگو هم با هوریا یاوری منتشر کرده. یک یادداشت هم آقای اسد امرایی، اسد الله امرایی نوشته درباره یک نویسنده آرژانتینی.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این مجله مروری بر آخرین خبرهای جشنواره سینمایی کن. اما نگاهی سریع بندازیم به آب و هوای امروز ایران. آسمان اکثر نقاط ایران امروز صبح آفتابی یا کمی ابریه، اما از بعد از ظهر نوار شمالی کشور به دلیل نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی دریای خزر شاهد کاهش دما و بارندگی خواهد بود. در مناطق مرکزی و نوار شرقی کشور هم رفته رفته بر تراکم ابرها افزوده میشه و این بخش ها شاهد بارش های پراکنده و وزش باد شدید خواهند بود. برای جنوب غربی کشور و همچنین استان ایلام هم وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک پیش بینی شده. در 24 ساعت گذشته بخش های از استان خوزستان با 47 درجه سانتیگراد گرمترین و شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقاط ایران بودند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به سرخط چند خبر توجه کنید. معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. معاون رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور تا پایان سال جاری میلادی بخش‌های مختلف سامانه دفاع موشکی 300 را به ایران تحویل خواهد داد. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. و نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در قوطه شرقی در شرق دمشق پایتخت سوریه تصرف کردند.
اما سری بزنیم به فرانسه. در ادامه 69مین جشنواره سینمایی کن که این روزها در فرانسه در حال برگزاری است، از دیروز نوبت رسید به نمایش آثاری که ایرانیان ببخشید در آن نقش داشتند. بیشتر بشنویم و ببینیم از محمد رضا کلانی، گزارشگر رادیو فردا در شهر کن.
در 69مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن 21 فیلم بخش رقابتی این جشنواره راه پیدا کردند. 21 فیلم با 21 کارگردان مطرح از جمله اگزاویر دولان، پدرو آلمودووار و برادران داردن و اسخر فرهادی که در آخرین لحظات فیلمش به بخش رقابتی این جشنواره راه پیدا کرد.
جیم جارموش کارگردان آمریکایی با فیلم پترسون به جشنواره امسال آمده.
Darling.
Oh, honey.
I'm painting.
پترسون یک هفته از روزمرگی های یک راننده اتوبوس با بازی آدام درایور است. گلشیفته فرهانی نقش همسر او را بازی می کند.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. It's kind of inspired by our Ohio blue tip matches.
Really? Does it mention the little megaphone shape the letters make?
Yeah, actually it does.
فیلم های ایرانی پذیرفته شده در جشنواره امسال از هفته دوم بر روی پرده رفت. وارونگی ساخته بهنام بهزادی در نوعی نگاه به نمایش درآمد. وارونگی داستان زن جوانی است که در گیر و دار مشکلات تلاش می‌کند مستقل از روابط عاطفی و خانوادگی در مورد آینده زندگیش تصمیم بگیرد. بهنام بهزادی در سوم فیلم بلندش مشکلات داخلی یک خانواده را در بستر بحرانی عمومی یعنی مسئله آب و هوای تهران روایت می‌کند.
پاشین دوتایی با هم برین شما راحت زندگی کنیم.
آخه نیلوفر.
خب اینم میاد با شما.
چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم، نه صغیرم نه دیوونم. من دو هفته میرم، شما یه هفته برید. ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الان هم همه چیمو پاش گذاشتم.
پدیده وارونگی هوای تهران و زیرو رو شدن مسیر زندگی شخصیت اصلی فیلم چهارچوب آخرین ساخته این کارگردان 44 ساله است.
چطور فکر میکنی از تهران بری یه جای دیگه زندگی کنی؟
شاید باورت نشه، من دلم واسه همین دود تهرانم تنگ میشه.
سکوت ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی عسگری در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره 69 پذیرفته شده. این دو کارگردان جوان از این تجربه مشترک به رادیو فردا میگویند:
خب از جایی که در واقع هر دو تامون به این سوژه علاقه داشتیم و خب فکر میکردیم که خب سالها بود راجع بهشون فکر کرده بودیم، تصمیم گرفتیم که این سوژه رو در واقع با هم کار بکنیم.
ما خیلی راجع به معمولا حتی موقع که قراره که من فقط به عنوان فیلمنامه نویس توی کار باشم، ما شاید بیشتر از این که می نویسیم تایمی که می زنیم برنامه‌نویسی با هم حرف می زنیم راجع بهش. برای من حداقل تجربه خیلی خوبی بود برای اینکه می خوام شروع کنم به فیلم سازی و خب بالاخره از تجربیات علی هم که مدت ها خب کار کرده فیلم کوتاه ساخته کلی استفاده کردم.
ریاست هیئت داوران بخش مسابقه این جشنواره سینمایی را جورج میلر کارگردان استرالیایی بر عهده دارد و کاتایون شهابی تهیه کننده ایرانی هم یکی از اعضای ژوری است.
قرار است فیلم فروشنده آخرین ساخته اصغر فرهادی که در بخش رقابتی جشنواره حضور داره در دو روز آینده به نمایش در بیاد. محمد رضا کلانی، کن.
اما از دنیای سینما کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به دنیای ورزش. جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز و صعود کوهنورد ایرانی به قله اورست از جمله خبرهایی که مهدی رستم‌پور در اخبار ورزشی امروز بیشتر در موردش میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز دیروز آغاز شد و تیم ایران در گام اول با نتیجه قاطع 8-0 اوکراین را از پیش رو برداشت. تیم ایران در دومی مسابقه هم تونست جمهوری آذربایجان را 7-1 شکست بده. صبح امروز ایران با ترکیه روبرو خواهد شد برای راهیابی به فینال، جایی که تیم روسیه صعودش از قبل به فینال مسجل شده و نسبت به بقیه تیم‌های خارجی حاضر در رقابت‌ها روسیه ترکیب قدرتمندی داره و به نظر میرسه که تماشاگران کشتی مسابقه جذاب رو تماشا کنن بین ایران و روسیه در مسابقه نهایی، رقابت‌هایی که در سالن دستقیب شیراز در حال برگزاری. اما از شیراز با همین موضوع کشتی بریم به نیویورک، میدان تایمز، جایی که تشک کشتی در میدان فضای باز توی شهر گسترانیده شده. برای حفظ کشتی در بازی‌های المپیک مسابقه نمادین بین ایران و آمریکا همچنین در کشتی زنان و سایر رده‌های سنی مسابقاتی برگزار میشه که جذاب‌ترین رقابت قطعاً بین پیمان یاراحمدی با جردن باروز خواهد بود، کشتیگیر آمریکایی قهرمان جهان المپیک که معرف حضور ورزش دوستان ایرانی هست. حالا کشتیگیرای ایرانی جردن باروز رو شکست ندادن. با امداد امروز این رقابت ها به انجام رسیده. و خبر بعدی در رابطه با همین مسابقات، گزارشی رو گزارشگر صدا و سیما از آمریکا پخش کرد که تیم ایران وقتی وارد اونجا میشه علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال هم همراهی کرده، گویا این تیم رو با اون هم مصاحبه انجام داد و پرسید که برای چی شما اومدید؟ گفتش که من اومدم اینجا صحبت کنم برای بازی فوتبال هماهنگی بکنیم که مسابقه انجام بشه. خیلی مبهم بود این اظهارات با توجه به اینکه اولا آقای فتح‌الله زاده سمت اجرایی نداره در فوتبال ایران و از طرفی هماهنگی بازی فوتبال ضرورتی نداره که این فاصله طولانی رو او یا هر مسئول دیگری طی کنن تا آمریکا برن. به سهولت این هماهنگی‌ها در فوتبال جهان از طریق تلفن، ایمیل انجام میشه. مبهم موند دلیل سفر آقای فتح‌الله زاده به ایالات متحده آمریکا. خبر آخر در رابطه با صعود عظیم قیچی ساز به باب جهان، خبریه که سایت فدراسیون کوهنوردی منتشر کرده. عظیم قیچی ساز بدون کپسول اکسیژن تونست اورست رو فتح کنه. فدراسیون کوهنوردی گفته که او 13 تا قله بالای 8000 متر رو فتح کرده، فقط قله لوتسه باقی مونده که همه اینها رو هم بدون کپسول اکسیژن رفته. اگر لوتسه رو هم فتح کنه به باشگاه 8000 تایی ها خواهد پیوست که تعداد کمی از کوهنوردان جهان تونستن این رکورد رو به نام خودشون ثبت کنن. جمعه سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
اما به روال هر جمعه نوبت میرسه به مرور هفتگی رویدادهای موسیقی ایران همراه با بردیا افشین که بردیا امروز در برنامهش به پیامدهای لغو کنسرت‌ها در برخی شهرهای ایران پرداخته.
درست جمعه پیش بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای اعتراف کرد از دستش برای برگزاری کنسرت ها کار چندانی بر نمیاد. چند روز قبل از این اعتراف 21 و 22 اردیبهشت ماه کیهان کلهر، هنرمند پرآوازه ایرانی در سطح بین المللی، قرار بود در نیشابور به روی صحنه بره، اما این اجراها که همه مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت لغو شد. بعدن فاش شد صرفاً به اراده دادستان شهر. در واکنش به این اتفاق عجیب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت خارج از قوه مجریه، در قوه قضایی حتی یک دادیار امروز میتونه در شهرستان‌ها کنسرتی رو لغو کنه. چندی پس از این اظهارات ناامید کننده علی جنتی، اواسط این هفته دوشنبه، شهرام ناظری، هنرمند کهنه‌کار و برجسته ایرانی، خبر از این داد به او گفته شده، اجراهاش در شهر نیشابور لغو شده. آقای ناظری قرار بود در آغاز هفته آینده، یعنی فردا و پس فردا، به همراه پسرش حافظ ناظری در این شهر به روی صحنه بره. یک روز پس از اعلام این خبر و در واکنش به اون، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از این گفت: رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از لغو کنسرت‌های موسیقی در این روزها ناراحت و ناراضی است. با اینکه اعلام خبر لغو کنسرت شهرام ناظری و همراهانش در نیشابور واکنش بلند پایه ترین مقام اجرای کشور را در پی داشت و همگان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از داشتن همه مجوزهای لازم این اجرا صحبت می کردند، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که طی اون ادعا شد اصلا مجوزی برای این اجرا صادر نشده. با این حال خود آقای ناظری تصویری را از مجوز رسمی صادر شده برای این اجرا در نیشابور برای تاریخ اول و دوم خرداد ماه منتشر کرد. در طی هفته واکنش‌های متناقض مقامات منطقه‌ای و استانی همچنان نسبت به قضیه ادامه دار بود. در اظهار نظری تعجب آور، فرماندار و معاون استاندار غلام حسین مظفری گفت این کنسرت لغو نشده و تنها به تاریخ دیگه‌ای موکول شده. به هر حال حتی اگه کمی امید وجود داشته باشه در استانهای دیگه ایران در آینده اوضاع برای برگزاری اجراهای موسیقی قدری مناسب تر شه، وضعیت همچنان در استان خراسان رضوی مایوس کننده است. سالهاست در مرکز استان مشهد و اطرافش اجرایی برگزار نمیشه و پس از اظهار نظرهای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در اواخر سال 93 خورشیدی، اظهار نظرهای این روحانی محافظه‌کار و تندرو در ضدیت با موسیقی، به نظر میاد شعاع حوزه ممنوعه اجرای موسیقی در اطراف حرم امام هشتم مسلمانان شیعه گسترده تر هم شده.
سلام به شمایی که از همکنون به صبحانه با خبر پیوستید و سپاس از شمایی که از ابتدای این مجله بامدادی با ما همراه بودید.
سلام و صبح بخیر به شما همراهان این برنامه صبحانه با خبر.
نگاهی به عناوین خبرها. شرکت هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به پرواز 804 نیست.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تجارت قانونی با ایران حمایت کردند.
و روسیه میگوید بخش‌های مختلف S-300 را تا پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل خواهد داد.
معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه کشف شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. احمد عادل به شبکه تلویزیونی CNN گفت که جستجو و عملیات نجات برای کشف این هواپیما ادامه دارد. پرواز شماره 804 هواپیمایی ایرباس خطوط هوایی مصر اوایل بامداد چهارشنبه همراه با 56 مسافر و 10 خدمه از فرودگاه پاریس شهسپاره مصر بود که دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر از صفحه رادار ناپدید شد. هنوز علت ناپدید شدن این هواپیما مشخص نشده است.
شماری از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این کشورها در بیانیه مشترک در بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند که پس از توافق اتمی با ایران شرکت‌های بین‌المللی و سازمان‌های تجاری مشکلی برای تجارت قانونی با تهران ندارند. پیشتر ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از عدم پیشرفت در برقراری ارتباط فعال ایران با بازارهای مالی جهانی انتقاد کرده بود.
ببینید ما داریم به اینه میبینیم که طرف غربی داره تلاش میکنه، منتها ما اثرات اجرایی و مؤثرش رو میخواییم ببینیم. باید تلاش کنن که بتونه نتیجه ملموس و قابل لمسش رو ارائه بده و بانک‌های ما بتونه روابطش رو برقرار کنه.
با وجود رفع تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شماری تحریم‌های برجای مانده آمریکا علیه تهران موجب نگرانی بانک‌های بزرگ اروپایی برای اثرگیری معامله با ایران است.
معاون رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور تا پایان سال جاری میلادی بخش‌های مختلف سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل خواهد داد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس این مقام روسی گفت مسکو تا کنون یک بخش از سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل داده است. ایران نیز در اوایل فروردین سال جاری از تحویل بخش اول تجهیزات این سامانه دفاع موشکی خبر داده بود. موشک ضد هوایی S-300 قادر از هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. اسرائیل و آمریکا از مخالفان اصلی تحویل این سامانه ها به ایران هستند.
خبری از ایران. 87 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. به گزارش یک وبسایت وابسته به بنیاد موسوم به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، این کشته‌ها شامل یک فرمانده بسیج ایرانی و 6 تبعه افغان و پاکستانی است که در شهرهای عراق، قم و شهریار به خاک سپرده شدند. حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی درباره نیروهای ایرانی، افغان و پاکستانی کشته شده در سوریه و عراق منتشر نکرده است.
به دنبال درگیری بین گروه‌های مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در غوطه شرقی در شرق دمشق پایتخت سوریه تصرف کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، حملات هوایی و موشکی نیروهای ارتش سوریه راه را برای پیشروی نیروهای زمینی این کشور و حزب الله لبنان باز کرد و نیروهای دولتی توانستند مناطق وسیعی را در شرق دمشق به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان نبرد 3 هفته گذشته در غوطه شرقی بیش از 2000 نفر بی خانمان شدند.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک هواپیمای خطوط هوایی مصر دیروز با 66 سرنشین در مسیر پاریس به قاهره در دریای مدیترانه سقوط کرد. همکارم میرعلی حسینی و جزئیات بیشتر.
هواپیمای مسافربری اجیپت ایر که با 66 سرنشین از پاریس رهسپار قاهره بود، ساعت 2:45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران، در حالی که تا رسیدن به مقصد تنها 20 دقیقه باقی مانده بود، بر فراز مدیترانه ناپدید شد. ساعتی بعد مقام‌های فرانسوی تأکید کردند که هواپیما سقوط کرده است. شریف فتحی وزیر هوانوردی مصر صبح پنجشنبه اعلام کرد علت سقوط هنوز روشن نیست، اما به گفته او دلایل تروریستی محتمل‌تر از اشکال فنی به نظر می‌رسد. عملیات جستجوی بقایای این هواپیما در دریای مدیترانه به طور مستقیم از تلویزیون مصر پخش می‌شد. به جز قایق‌ها و هلیکوپترهای مصری، واحدهای از نیروی دریایی یونان و هواپیماهای شناسایی فرانسه نیز در عملیات جستجو شرکت دارند و هواپیماهای آمریکایی نیز برای پیوستن به عملیات ابراز آمادگی کردند. عصر پنجشنبه گزارش‌هایی از کشف قطعاتی از هواپیما در نزدیکی جزیره کارپاتوس یونان منتشر شد. اما یونان اعلام کرد قطعات یافت شده به رنگ آبی و سفید نیستند و مطمئناً بقایای هواپیمای مصری که آبی و سفید بوده نیست. پس از این تکذیب، معاون رئیس جمهوری مصر نیز با رد نظر قبلی اعلام کرد قطعات کشف شده در نزدیکی جزیره یونانی متعلق به ایرباس A320 نیست. به هر روی هنوز علت سقوط این هواپیما که حامل 56 مسافر و 10 خدمه بود روشن نیست، اما وزیر دفاع یونان گفته است هواپیما پیش از سقوط به طور ناگهانی ابتدا 90 درجه به سمت چپ و بعد 360 درجه به سمت راست چرخیده و سپس به آب‌های مدیترانه سرنگون شده است. شماری از کارشناسان و رسانه‌ها گفتند این سقوط یادآور سقوط هواپیمای دیگری است که 7 ماه پیش با 224 سرنشین در خاک مصر سقوط کرد و گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
گزارشی بود از میرعلی حسینی. سازمان عفو بین‌الملل دیروز نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشون میده مردم در سراسر دنیا خواستار کمک به آوارگان هستند و 80% از پرسش شوندگان هم از حضور پناهجویان در کشور خودشون استقبال کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
در نظرسنجی جدید سازمان عفو بین‌الملل پیرامون چگونگی نگرش مردمان کشورهای گوناگون به پناهجویان، چین پرجمعیت‌ترین کشور کره خاکی به عنوان خوش استقبال‌ترین کشور از پناهجویان ارزیابی گردیده است و آلمان و بریتانیا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. عفو بین‌الملل در نخستین گزارش خود جهت ثبت چند و چون رویکرد جهانی نسبت به پذیرش پناهجویان می‌گوید نظر بیش از 27 هزار تن در 27 کشور را جویا شده و دریافته است که 80% پاسخ دهندگان از ورود پناهجویان به شهر، محله یا خانه های خود استقبال می کنند. در این نظرسنجی یک تن از 10 پاسخ دهنده گفته که به پناهجویان اجازه می دهد در خانه اش بمانند. این در حالی است که تنها 17% گفتند که اجازه نمی دهند پناهجویان داخل کشورشان گردند. حدود 73% هم گفتند کسانی که از جنگ یا آزار و اذیت می‌گریزند باید امکان یابند تا جویای پناهندگی در کشورهای دیگر شوند. دبیرکل عفو بین‌الملل سلیل شتی به خبرگزاری رویترز اظهار داشته است
همبستگی انسانی بسیار آشکار است، روشن است. در سراسر جهان مردم می‌توانند درد آنهایی را که مجبور به فرار از جنگ و مجازات شدند را احساس کنند و فکر می‌کنند این وضعیت فوق‌العاده است که به واکنش فوق‌العاده‌ای نیز نیاز دارد.
دبیرکل عفو بین‌الملل گفت نتایج نظرسنجی نشان داده که واکنش‌های اغلب دولت‌ها به بحران پناهجویان همسو با افکار عمومی نبوده است.
با بحران رهبری در زمینه این مسئله روبرویم. آنچه اتفاق می‌افتد این است که صداهای بیشتر پوپولیست و منفی امواج را اشغال می‌کنند. افراد زیادی چون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نداریم که در برابر مخالفت‌های ایستاد تا بگوید این یک وظیفه بین‌المللی حقوق بشری است.
تقریبا تمام پاسخ دهندگان آلمانی و 87% بریتانیایی ها در نظرسنجی عفو بین الملل گفتند که با ورود پناهجویان به کشورشان موافقند. در نظرسنجی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر 61% پاسخ دهندگان روس با ورود پناهجویان به کشورشان مخالفت کردند که از حیث حداقل استقبال از پناهجویان روسیه را در انتهای این ارزیابی قرار داده است. لهستان، مجارستان و کشورهای دیگر سابقا کمونیستی میگویند مهاجرت به خصوص از ممالک مسلمان جامعه های همگونشان را برهم خواهد زد. در حالی که شمار پناهجویان در سطح جهان به میزان بی‌سابقه ای افزایش یافته، اجلاس جهانی بشردوستانه به ابتکار دبیرکل ملل متحد قرار است در روزهای آینده در استانبول برگزار شود. دبیرکل عفو بین الملل سلیل شتی به رویترز میگوید
نمیتوانیم این واکنش کجدار و مریض از بحران به بحران را داشته باشیم. یک سیستم توزیع دائم نیاز داریم. فکر میکنم این درخواستی است که از دولت‌ها به عمل آوریم. این درخواستی است که مردم دارند از دولت‌ها به عمل میآورند و آنها باید گوش کنند.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان جمعیت به اجبار جابجا شده در کره خاکی را احتمال داده که در سال 2015 میلادی از رقم بی سابقه 60 میلیون تن وسیف فراتر رفته که 20 میلیون تن آن آوارگان و جنگ زدگان سوریه و مناقشات دیگر برآورد شدند.
7:41 دقیقه بامداد در ایران، صبحانه با خبر را پی میگیریم. خبر محکومیت نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به 10 سال زندان با واکنش‌های متعدد کاربران وبسایت رادیو فردا روبرو شده که بعضی از نظرات رو برای شما اینجا می‌خونم. کاربری که خودش رو دلسوخته معرفی کرده نوشته واقعا متاسفم، اینها بهترین فرزندان این سرزمین هستند و حالا جایشان در گوشه زندان، آن هم به این مدت طولانی. چرا؟ ناصر نوشته چرا با بهترین های ما اینطور رفتار می کنند؟ فعالان مدنی، هنرمندان، نویسندگان، بهائیان مظلوم و روزنامه نگاران همگی زیر ظلم قرار دارند و ما راحت به زندگی خود ادامه می دهیم. بشنویم نظر ایلیا رو که نوشته من شخصا مدیون ایشان هستم، ما همه لال هستیم، همه ناراضی هستیم ولی جرأت حرف زدن نداریم، متاسفم برای خودم که ترسو هستم، شرمنده ایم بانو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ادامه صبحانه با خبر امروز جمعه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و برخی از هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو ورق میزنیم. شهرام، از هفته نامه های صدا و امید جوان شروع کنیم که به موضوع تغییر رئیس صدا و سیما پرداختن.
هفته نامه صدا در شماره تازه خودش کاریکاتوری از آقای عزت‌الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و همچنین آقای محمد سرافراز رو که هفته گذشته از سمت خودش استعفا داد منتشر کرده و با تیتر معمای جامعه هم گزارش و یادداشت‌های منتشر کرده درباره اینکه چرا آقای سرافراز به شکل زودهنگامی پیش از سررسیدن موعد 5 سالی ریاست خودش بر صدا و سیما استعفا داد. به طور ضمنی کاریکاتور هم نظر این هفته نامه رو نشون میده که آقای زرقامی خیمه زده بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اما امید جوان این رو خیلی به صراحت نوشته و تاکید کرده که اگر با رفتن محمد سرافراز آقای دارابی برگرده و جای آقای علی اصغر پور محمدی معاون فعلی صدا و سیما رو بگیره، در اون صورت آقای زرقامی تیمش بار دیگر صدا و سیما رو در دست خودشون گرفتن، هر چند رئیس دیگری برای سازمان صدا و سیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. برخی از نمایندگان مجلس هم به هفته‌نامه امید جوان گفتن که آقای سرافراز میخواست با برجام مخالفت کنه و پرونده‌ای برای آینده خودش درست کنه، اما از هول حلیم در دی گفتن.
نگاهی هم بندازیم به هفته‌نامه پایتخت کاهن که پرونده‌ای داره در مورد رئیس مجلس دهم.
آقای صادق زیبا کلام به هفته‌نامه پایتخت کهن گفته که اگر علی لاریجانی رئیس مجلس به گام‌هایی در جهت پیشبرد دموکراسی برداره، اعتدالیون بازی رو بردن، اما آقای عارف در صورتی که رئیس مجلس دهم بشه خط آتش تندروها علیه پارلمان تشدید میشه. شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و اجتماعی هم در این باره اظهار نظر کردن. آقای احمد منتظری هم از جمله کسانی است که تاکید کرده که در مجلس آینده راه گریزی نیست. آقای علی لاریجانی و آقای عارف با باید با هم دیگه تعامل بکنن. یکی دیگر از کسانی که اظهار نظر کرده آقای محمد حسین خلیلی اردکانی هست که تاکید کرده رئیس مجلس باید نماینده جناح اکثریت بشه و نگاه هفته‌نامه پایتخت کهن این هست که حرف آخر رو آقای کرباسچی زده و اصلاح طلبان باید از ریاست آقای علی لاریجانی در مجلس آینده حمایت.
نگاه خیلی سریع هم بندازیم به ماهنامه آزما که روی جلدش به چندین موضوع و البته عکس امیر نادری فیلمساز ایرانی اشاره کرده.
بله، ماهنامه آزما در شماره تازه خودش پرونده‌ای در تحلیل از امیر نادری منتشر کرده، کارگردان سرشناس سینما ایران که از سال 1369 در آمریکا زندگی میکنه، آقای سیف الله صمدیان و شماره دیگر از چهره‌ها در این باره یادداشت نوشتن. چند گفتگو داره، گفتگو با فرزاد ادیبی گرافیست، گفتگو با آقای یونس تراکمه که نویسنده و داستان نویس هست و همچنین یک گفتگو هم با هوریا یاوری منتشر کرده. یک یادداشت هم آقای اسد امرایی، اسدالله امرایی نوشته درباره یک نویسنده آرژانتینی.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این مجله مروری بر آخرین رویدادهای جشنواره سینمایی کن. اما در این صبح جمعه نگاهی اجمالی بندازیم به آب و هوای امروز ایران. آسمان اکثر نقاط ایران امروز صبح آفتابی یا کمی ابریه، اما از بعد از ظهر نوار شمالی کشور به دلیل نفوذ جریانات خنک شمالی بر روی دریای خزر شاهد کاهش دما و بارندگی خواهد. در مناطق مرکزی و نوار شرقی کشور هم رفته رفته بر تراکم ابرها افزوده میشه و این بخش ها شاهد بارش های پراکنده و وزش باد شدید خواهند بود. برای جنوب غربی کشور و همچنین استان ایلام هم وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک پیش بینی شده. در 24 ساعت گذشته بخش های از استان خوزستان با 47 درجه سانتیگراد گرمترین و شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقاط ایران بودند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به سرخط چند خبر توجه کنید. معاون مدیر شرکت ملی هواپیمایی مصر میگوید لاشه هکش شده در دریای مدیترانه متعلق به هواپیمای ناپدید شده این شرکت نیست. گروهی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند از تجارت قانونی با ایران حمایت میکنند. معاون رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور تا پایان سال جاری میلادی بخش‌های مختلف سامانه دفاع موشکی 300 را به ایران تحویل خواهد داد. اجساد 7 تن دیگر از کشته شدگان نیروهای تحت فرماندهی جمهوری اسلامی ایران طی 2 روز گذشته در ایران دفن شدند. و نیروهای ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان روز پنجشنبه مناطقی را در قوطه شرقی در شرق دمشق پایتخت سوریه تصرف کردند.
در ادامه 69مین جشنواره سینمایی کن که این روزها در فرانسه در جریانه، از دیروز نوبت رسید به نمایش آثاری که ایرانیان در آن نقش هایی دارند. بیشتر بشنویم و ببینیم از محمد رضا کلانی، گزارشگر رادیو فردا در شهر کن.
در 69مین جشنواره بین المللی فیلم کن 21 فیلم بخش رقابتی این جشنواره راه پیدا کردند. 21 فیلم و 21 کارگردان مطرح از جمله اگزاویر دولان، پدرو آلمودووار و برادران داردن و اصغر فرهادی که در آخرین لحظات فیلمش به بخش رقابتی این جشنواره راه پیدا کرد.
جیم جارموش کارگردان آمریکایی با فیلم پترسون به جشنواره امسال آمده.
Darling.
Oh, honey.
I'm painting.
پترسون یک هفته از روزمرگی های یک راننده اتوبوس با بازی آدام درایور است. گلشیفته فرهانی نقش همسر او را بازی می کند.
A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. It's kind of inspired by our Ohio blue tip matches.
Really? Does it mention the little megaphone shape the letters make?
Yeah, actually it does.
فیلم های ایرانی پذیرفته شده در جشنواره امسال از هفته دوم بر روی پرده رفت. وارونگی ساخته بهنام بهزادی در نوعی نگاه به نمایش درآمد. وارونگی داستان زن جوانی است که در گیر و دار مشکلات تلاش می کند مستقل از روابط عاطفی و خانوادگی در مورد آینده زندگیش تصمیم بگیرد. بهنام بهزادی در سوم فیلم بلندش مشکلات داخلی یک خانواده را در بستر بحرانی عمومی یعنی مسئله آب و هوای تهران روایت می کند.
پاشین دوتایی با هم برین شما راحت زندگی کنیم.
آخه نیلوفر.
خب نه میاد با شما.
چرا خودم نمیپرسی؟ من خودم آدم زندم، نه صغیرم نه دیوونم. من دو هفته میرم شما یه هفته برید. ولی برید. خدا نکنه بیفته بمیره. خودت هم میدونی که بیشتر از همه شما زندگی منه. تا الانم همه چیمو پاش گذاشتم.
پدیده وارونگی هوای تهران و زیر رو شدن مسیر زندگی شخصیت اصلی فیلم چهارچوب آخرین ساخته این کارگردان 44 ساله است.
چطور فکر می‌کنی از تهران بری یه جای دیگه زندگی کنی؟
شاید باورت نشه. من دلم واسه همین دود تهرانم تنگ میشه.
سکوت ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی عسگری در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه جشنواره 69 پذیرفته شده. این دو کارگردان جوان از این تجربه مشترک به رادیو فردا میگویند
خب از جایی که در واقع هر دو تامون به این سوژه علاقه داشتیم و خب فکر میکردیم که خب سالها بود راجبشان فکر کرده بودیم تصمیم گرفتیم که این سوژه رو در واقع با هم کار بکنیم.
ما خیلی راجب معمولا حتی موقع که قراره که من فقط به عنوان فیلمنامه نویس توی کار باشم ما شاید بیشتر از این که می نویسیم تایمی که میذاریم برنامه‌نویسی با هم حرف میزنیم راجبش. برای من حداقل تجربه خیلی خوبی بود برای اینکه میخوام شروع کنم به فیلمسازی و خب بالاخره از تجربیات علی هم که مدت‌ها خب کار کرده فیلم کوتاه ساخته کلی استفاده کردم.
ریاست هیئت داوران بخش مسابقه این جشنواره سینمایی را جورج میلر کارگردان استرالیایی بر عهده دارد و کتایون شهابی تهیه کننده ایرانی هم یکی از اعضای ژوری است.
قرار است فیلم فروشنده آخرین ساخته اصغر فرهادی که در بخش رقابتی جشنواره حضور داره در دو روز آینده به نمایش در بیاد. محمد رضا کلانی، کن.
جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز و صعود کوهنورد ایرانی به اورست از جمله خبرهایی هستند که مهدی رستم‌پور در اخبار ورزشی امروز بیشتر بهشون اشاره میکنه.
درود بر شما بینندگان و محترم شنوندگان عزیز علاقمندان ورزش بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در شیراز دیروز آغاز شد و تیم ایران در گام اول با نتیجه قاطع 8-0 اوکراین را از پیش رو برداشت. تیم ایران در دومی مسابقه هم تونست جمهوری آذربایجان را 7-1 شکست بده. صبح امروز ایران با ترکیه روبرو خواهد شد برای راهیابی به فینال، جایی که تیم روسیه صعودش از قبل به فینال مسجل شده و نسبت به بقیه تیم‌های خارجی حاضر در رقابت‌ها روسیه ترکیب قدرتمندی داره و به نظر می‌رسه که تماشاگران کشتی مسابقه‌ای جذاب رو تماشا کنن بین ایران و روسیه در مسابقه نهایی، رقابت‌هایی که در سالن دستقیب شیراز در حال برگزاری. اما از شیراز با همین موضوع کشتی بریم به نیویورک، میدان تایمز، جایی که تشک کشتی در میدان فضای باز توی شهر گسترانیده شده برای حفظ کشتی در بازی‌های المپیک. مسابقه نمادین بین ایران و آمریکا همچنین در کشتی زنان و سایر رده‌های سنی مسابقاتی برگزار میشه که جذاب‌ترین رقابت قطعاً بین پیمان یاراحمدی با جردن باروز خواهد بود، کشتیگیر آمریکایی قهرمان جهان المپیک، معرف حضور ورزش دوستان ایرانی هست. تا حالا کشتیگیرای ایرانی جردن باروز رو شکست ندادن. با امداد امروز این رقابت ها به انجام رسیده. و خبر بعدی در رابطه با همین مسابقات، گزارشی رو گزارشگر صدا و سیما از آمریکا پخش کرد که تیم ایران وقتی وارد اونجا میشه علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال هم همراهی کرده گویا این تیم رو. با اون هم مصاحبه ای انجام داد و پرسید که برای چی شما اومدید؟ گفتش که من اومدم اینجا صحبت کنم برای بازی فوتبال هماهنگی بکنیم که مسابقه انجام بشه. خیلی مبهم بود این اظهارات با توجه به اینکه اولا آقای فتح‌الله زاده سمت اجرایی نداره در فوتبال ایران و از طرفی هماهنگی بازی فوتبال ضرورتی نداره که این فاصله طولانی رو او یا هر مسئول دیگری طی کنن تا آمریکا برن. به سهولت این هماهنگی‌ها در فوتبال جهان از طریق تلفن، ایمیل انجام میشه. مبهم موند دلیل سفر آقای فتح‌الله زاده به ایالات متحده آمریکا. خبر آخر در رابطه با صعود عظیم قیچی‌ساز به باب جهان، خبریه که سایت فدراسیون کوهنوردی منتشر کرده. عظیم قیچی‌ساز بدون کپسول اکسیژن تونست اورست رو فتح کنه. فدراسیون کوهنوردی گفته که او 13 تا قله بالای 8000 متر رو فتح کرده، فقط قله لوتسه باقی مونده که همه اینها رو هم بدون کپسول اکسیژن رفته. اگر لوتسه رو هم فتح کنه به باشگاه 8000 تایی ها خواهد پیوست که تعداد کمی از کوهنوردان جهان تونستن این رکورد رو به نام خودشون ثبت کنن. جمعه ای سرشار از شادمانی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
در اینجا به روال هر جمعه نوبت میرسه به مرور هفتگی رویدادهای موسیقی ایران همراه با بردیا افشین. بردیا در برنامه امروزش به پیامدهای لغو کنسرت‌ها در برخی شهرهای ایران پرداخته.
درست جمعه پیش بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای اعتراف کرد از دستش برای برگزاری کنسرت ها کار چندانی بر نمیاد. چند روز قبل از این اعتراف، 21 و 22 اردیبهشت ماه، کیهان کلهر، هنرمند پرآوازه ایرانی در سطح بین المللی، قرار بود در نیشابور به روی صحنه بره. اما این اجراها که همه مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت لغو شد. بعدن فاش شد صرفاً به اراده دادستان شهر. در واکنش به این اتفاق عجیب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت خارج از قوه مجریه، در قوه قضاییه حتی یک دادیار امروز میتونه در شهرستانها کنسرتی رو لغو کنه. چندی پس از این اظهارات ناامید کننده علی جنتی، اواسط این هفته دوشنبه، شهرام ناظری، هنرمند کهنه‌کار و برجسته ایرانی، خبر از این داد به او گفته شده اجراهاش در شهر نیشابور لغو شده. آقای ناظری قرار بود در آغاز هفته آینده، یعنی فردا و پس فردا، به همراه پسرش حافظ ناظری در این شهر به روی صحنه بره. یک روز پس از اعلام این خبر و در واکنش به اون، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از این گفت رئیس جمهوری ایران حسن روحانی از لغو کنسرت‌های موسیقی در این روزها ناراحت و ناراضی است. با اینکه اعلام خبر لغو کنسرت شهرام ناظری و همراهانش در نیشابور واکنش بلند پای ترین مقام اجرای کشور را در پی داشت و همگان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از داشتن همه مجوزهای لازم این اجرا صحبت می کردند، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خراسان رضوی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که طی اون ادعا شد اصلاً مجوزی برای این اجرا صادر نشده. با این حال خود آقای ناظری تصویری را از مجوز رسمی صادر شده برای این اجرا در نیشابور برای تاریخ اول و دوم خرداد ماه منتشر کرد. در طی هفته واکنش‌های متناقض مقامات منطقه‌ای و استانی همچنان نسبت به قضیه ادامه دار بود. در اظهار نظری تعجب آور، فرماندار و معاون استاندار غلام حسین مظفری گفت این کنسرت لغو نشده و تنها به تاریخ دیگه‌ای موکول شده. به هر حال حتی اگه کمی امید وجود داشته باشه در استانهای دیگه ایران در آینده اوضاع برای برگزاری اجراهای موسیقی قدری مناسب تر شه، وضعیت همچنان در استان خراسان رضوی مایوس کننده است. سالهاست در مرکز استان، مشهد و اطرافش اجرایی برگزار نمیشه و پس از اظهار نظرهای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در اواخر سال 93 خورشیدی، اظهار نظرهای این روحانی محافظه‌کار و تندرو در ضدیت با موسیقی، به نظر میاد شعاع حوزه ممنوعه اجرای موسیقی در اطراف حرم امام هشتم مسلمانان شیعه گسترده تر هم شده.
و مجله بامدادی صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. من حسن جعفری از شما خداحافظی میکنم و براتون جمعه بسیار شاد آرزو دارم.
و من سیاوش ساعتیان تا لحظاتی دیگر با مشروع چند خبر همراه شما خواهم بود.